سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه تهران حسینی ارشاد 21 بهمن 1399.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداء تبريك و تهنئة عرض میکنیم ايام پرخير و برکت دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن فجر انقلاب اسلامی رو به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه، شهیدان راه حق و فضیلت به محضر مقام معظم رهبری و عموم ملت شریف ایران و آزادی خواهان سراسر عالم و دوستان حاضر در جلسه، انشاءالله که خداوند متعال ما رو قدردان نعمت انقلاب اسلامی، قدردان نعمت ثمرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار بده و توفیق حفظ و حراست از اصل انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی رو به همه ما عنایت بفرماید و این تلاش و کوشش و مجاهدت همه عزیزان رو برای نشر و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی رو ذخیره ای برای دنیا و آخرت همه ما مقرر بفرماید. صلواتی عنایت بفرمایید. قبل از ورود به بحث هم تشکر میکنم و از این ابتکار خوب و زیبایی که دوستان به خرج دادن و این جلسه اول ما بعد از یک سال تعطیلی که به جهت شرایط خاص بیماری کرونا در کشور به وجود آمد و سلسله نشست‌های ما در مسجد ارشاد متوقف شد، الحمدلله به برکت دهه فجر و امشب که شب 22 بهمنه و این نمایشگاه خوبی که دوستان اینجا برگزار کردن از دوستان نوجوان و جوانی که این ابتکار رو به خرج دادن، دوستان بسیج، سپاه، اتحادیه انجمنهای اسلامی و متولیان مسجد ارشاد، امام جماعت محترم و همه دوستان و رفقایی که دستن در کار بودن که همین مختصر رو از باب ارادت به ساحت قدسی شهدا، امام و انقلاب به صورت مبتکرانه و خلاقانه انجام دادن انشالله که اندالله مأجورند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در این آیه شریفه تأکید بر این معنا می شود که مؤمنان دعوت خدا و پیامبر را استجابت بکنید. این ثمره استجابت دعوت خدا و پیامبر برای شما می شود حیات، ثمرش می شود حیات. چه حیاتی؟ سه تا معنا برای این حیات کردن، گفتن که یعنی ثمرش می شود یک زندگی خوب، ثمرش می شود یک نحوه زنده شدن، یا ثمرش می شود زنده کردن. تأکید بر این شده که صحیح تر این سه تا معنا معنای سومه، یعنی اجابت دعوت خدا و پیامبر در این آیه شریفه نه صرفاً برای یک زندگی خوب یا برای یک نحو زنده شدنه، بلکه برای زنده کردنه. یعنی خدای متعال می‌فرماید اگر این دعوت رو اجابت کردید ما ضمانت حیات به شما میدیم، تضمین می‌شود زندگی شما، تضمین می‌شود زنده شدن شماها. این حیات و این زنده شدن حسب آیات دیگری که در قرآن در خصوص حیات داریم و ما در جلسات قبل که عنوان بحث ما موضوع حیات طیبه هست بحث کردیم، این یک نحو جدیدی از حیاته، یک نحو متفاوتی از حیاته، یک سطح متفاوتی از حیات به این نحو از حیات می شود اطلاق کرد. این که فرمودن من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، این حیات طیبه فرقی هم نمی کنه مردان یا زنان، در صورت التزام به عمل صالح با قید مؤمن بودن انسان به یک حیات متفاوتی دسترسی پیدا میکنه. این رو جلسه قبل تقریبا به تفصیل توضیح دادیم. در جلسه امروز پیرامون این تأکید که استجابت دعوت خدا با استجابت دعوت پیامبر فرقی نداره. استجیبوا لله و للرسول. این نیست که استجابت دعوت خدا غیر از استجابت دعوت پیامبره. این یک استجابت. ثمرش هم یک نوع حیاته. لما یحییکم. نفرمود که استجابت دعوت خدا یه نوع حیات به شما میده، استجابت دعوت پیامبر یه نوع حیات به شما میده. اون چی که پیامبر از شما خواسته در امتداد همان چیزیست که خدا از شما خواسته و ثمره ای که برش مترتب خواهد شد یک نوع از حیاته و این یک حیات حقیقی و یک حیات متفاوتیه. این زنده شدن متفاوتیه، یک زندگی متفاوتیه و اصطلاحاً گفته شده انبیا یک معجزه مشترک داشتند، همه انبیا یک معجزه مشترک داشتند، یک سری معجزات اختصاصی داشتند. یک پیامبری آمده آتش رو سرد کرده، یک پیامبری دریا رو شکافته، یک پیامبری یک انسان مرده یه جسدی رو زنده کرده، یک پیامبری شق القمر کرده. انبیا معجزات متفاوت به تناسب زمان خودشون داشتند، ولیکن یک معجزه مشترک داشتند انبیا تماما. معجزه مشترک انبیا زنده کردن انسانها بوده، حیات بخشی به انسانها و حیات بخشی به جوامع بوده. یعنی کاری که حضرت موسی انجام دادن در این که قوم بنی اسرائیل رو متنبه کردند و این مردمان رو از زیر بار ذلت و ذلت پذیری فرعون خارج کردن، به اونها استقلال دادن، عزت دادن، هویت دادن، این از شکافتن رود نیل، این کار خیلی مهمتر بوده، خیلی خیلی سخت‌تر بود. اینکه حضرت ابراهیم بیان مثلا در اون آتش حضرت رو قرار بدن بعد اون آتش سرد بشه، تا اینکه این مردم رو بهشون نشون بدن که این خورشید خدا نیست، این ماه خدا نیست، این ستاره خدا نیست، خدایی خداست که همه اینها رو خلق کرده، دیدگاه این مردم رو نسبت به خالق تصحیح و اصلاح بکنه و به اونها جهان بینی درست بده، از اون خاموش کردن آتش خیلی مهمتره. این که پیامبر ما بیان حتی شق القمر بکنند، ماه رو دونیم بکنند جلوی چشم مردم، نسبت به این که این مردم رو از بت پرستی، از جهالت، از گمراهی نجات دادن و اونها رو به اینجا رسوندن که این عبادت این سنگ و چوب نسبت به اون خدای جلت عظمت و با اون عظمت، این خدای اصلیه، این انسانیته، این حقیقت حیاته، این معجزه اصلیه پیامبر بوده. این نوع از معجزات قابل تکراره، علی رغم سختی این نوع از معجزه، این نوع از معجزه قابل تکراره، بخلاف اون معجزاتی که انبیا اختصاصاً یه عصایی رو مار می کردن، یه دریایی رو می شکافتن، یک اتفاقی می افتاده اختصاص به خود انبیا داشته. این معجزه مشترک بین انبیا، این قابل امتداد در طول تاریخه و قابل تکراره. هر کسی که قواعد انبیا رو در دعوت به حق، در حق طلبی، در حق خواهی، در مبارزه با ظلم، در مبارزه با فساد، در مبارزه با طاغوت، یعنی اون مشترک کار همه انبیا، هر کسی دعوت و قواعد مشترک همه انبیا رو رعایت کرده باشه، خدای متعال به این چنین شخصی یک چنین معجزه‌ای و قدرت اعجاز می‌دهد و می‌تواند یک چنین معجزه‌ای رو تکرار بکنه. هر مصلحی با قواعد الهی می‌تواند اعجاز بکند و یک اعجاز خارق العاده و خیلی ویژه. استجیبوا لله وللرسول، اجابت بکنید دعوت خدا و دعوت رسول رو، یعنی شما اگر حرف خدا رو پذیرفتید، حرف پیامبر رو و رسول رو پذیرفتید، زنده خواهید شد. یعنی حرف رو پذیرفتید، منطق رو پذیرفتید، قاعده رو پذیرفتید. یعنی هر کسی آمد به شما حرف پیامبر رو بیان کرد، حرف رسول رو برای شما بیان کرد و شما حرف رو و منطق رو و حقیقت رو پذیرفتید، شما زنده خواهید شد. معجزه حیات در اون قطعه از تاریخ تکرار خواهد شد، تکرار خواهد شد علی الدوام. هر جا هم حرف خدا را نپذیرفتید، حرف پیامبر را نپذیرفتید، شما توفیق این حیات را از دست خواهید داد و به این حیات نخواهید رسید. تکرار هم میشه در طول تاریخ، فرقی نمی کنه. فرمود که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک نفر رو بتونید بهش حیات بدید، یک نفر رو زنده بکنید، کأن این که همه مردم رو، یک عالم رو زنده کردید. به امام صادق عرض کرد این شخص راوی که آقا جان این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ چطور زنده بکنه یک نفر رو کسی؟ حضرت فرمود اگر دیدید یک کسی داره غرق میشه، تو آتیش افتاده، زیر آواری گرفتار شده، داره میمیره، نجاتش بدید. اگر یه انسانی رو از گرسنگی، از تشنگی، از گرفتاری که براش به وجود آمده نجات دادید، کأن این که یک دنیا رو نجات دادید. این راوی خیلی آدم زیرک و کیس و زرنگی بود. حضرات معصومین در سوالاتی که ازشون پرسیده میشد، مرحله به مرحله جواب میدادن، جواب آخر رو اول نمیدادن. حضرت بخش ساده از آیه شریفه رو ترجمه کردن برای این فرد، مثل اون فردی که دوباره از امام صادق به یه مناسبت دیگری پرسیده بود که آقا جان این که به پیامبر گفته شده ابوالقاسم یعنی چی؟ حضرت فرمود ساده است که پیامبر یه فرزندی داشته به نام قاسم، بهش گفته شد ابوالقاسم. بعد عرض کرد که آقا جان میتونه معنای دیگری هم داشته باشه؟ گفت بله، پیامبر نسبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جایگاه پدری داشته. امیرالمؤمنین وصفش قسیم الجنت و النار بوده. قاسم یعنی کسی که بهشت و جهنم رو قسمت میکنه، یعنی ملاک بهشت و جهنمه. حب او موجبات ورود به بهشته، بغض او موجبات ورود به جهنمه. لذا گفته شده علی ابن ابی طالب قاسمه، یعنی قسیم الجنت و ناره. به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، یعنی پدر امیر المؤمنین، یعنی پدر کسی که تقسیم کننده بهشت و جهنمه. راوی خیلی لذت برد، گفت عجب، خیلی زیبا بود این تفسیر. تشکر کرد از امام صادق رفت. آیت الله جوادی آملی می فرمودن که اگر همین راوی دوباره از امام صادق می پرسید که آیا این قسیم الجنت و النار معنای دیگری هم داره، این ابوالقاسم معنای دیگری هم می تونه داشته باشه، باز حضرت یه سر دیگری و یک لایه دیگری رو برای این شخص تبیین میکردن. حالا مثال خودمان، فرد از امام صادق میپرسه که آقا جان این که گفته شده من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو اگر شما زنده بکنید بهش حیات بدید، کأن این که یه دنیا رو زنده کردید، حضرت فرمود که این که یه کسی رو نجات بدید از گرسنگی، تشنگی، غرق شدن، تو آتش افتادن و از این قبیل مسائل. بعد عرض میکنه آقا این معنای دیگری هم داره این آیه. خودش چیزی که به ذهنش میرسه به حضرت عرض میکنه، میفرماید که آقا میشود این آیه رو اینطور تفسیر کرد، من احیا من زلالتن، یه کسی رو از گمراهی اگر نجات بدی، که ان این که یه دنیا رو نجات دادی. اینطور به ذهن راوی خطور کرد که شاید براد از این احیا و زنده کردن، نه زنده کردن جسمانی بلکه زنده کردن روحی حقیقی و معنوی باشه. یعنی یه کسی رو هدایت بکنی، دست یه کسی رو بگیری، او رو از زلالت و از گمراهی نجات بدی. امام صادق بهش میفرماید که بله، ذالک تأویل و هل اعظم، این که تأویل خیلی اصلی از روایت آیه قرآنه، این تفسیر خیلی عمیق‌تریه که تو گفتی. که بعد البته اینجا دوباره راوی تشکر میکنه، تا همینجا توقف میکنه، که شاید اگر دوباره جلوتر میرفت یه سوال دیگری میپرسید دوباره قضیه متفاوت میشد. پس اینکه یک انسان نجات داده بشود، نجات داده شدن به این معنا که از گمراهی، از غفلت، از زلالت نجات پیدا بکنه، یعنی گمراهی یا گم هدفی. یه وقت انسان‌ها گمراهن، راه رو گم کردن، میدونن کجا میخوان برن، هدف رو میدونن، راه رو گم کردن. مثل یه کسی که میدونه میخواد بره مشهد، نمیدونه از کجا بره، به این میگن زلالت، گمراهی. یک مرتبه یه کسی هدف رو گم کرده، اصلا نمیدونه کجا میخواد بره. وقتی ازش میپرسن کجا میخوای بری، فقط داره میره، هدف رو گم کرده. لذا میگن اون چیزی که شیطان برش قسم خورده، لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، شیطان قسم خورده به این که بندگان رو گم هدف بکنه. یعنی گم راه یه کسیه که نماز نمیخونه، گم هدف کسیه که نماز میخونه، نمیدونه برای چی داره نماز میخونه، هدف از نماز خوندن رو درست نمیدونه، نماز بی هدف میخونه، روزه بی هدف میگیره. یعنی شیطان به این آدم نمیگه نماز نخون، نمیگه بهش روزه نگیر، نمیگه بهش قرآن نخون. حالا یک میلیارد، بیش از یک میلیارد و 500-600 میلیون مسلمان هستن توی دنیا، خیلی هاشون نماز میخونن، خیلی هاشون روزه میگیرن، خیلی هاشون قرآن میخونن. یک کلیپی چند وقت پیش در فضای مجازی از مجلس یکی از کشورهای اسلامی پخش شد. موضوع بحث چی بود؟ موضوع بحث این بود که اجازه بدیم شراب و مشروبات الکلی در کشور آزاد باشد یا مشروبات الکلی در کشور آزاد نباشد، در اون کشور اسلامی، در این پارلمان کشور اسلامی. بس این بود. مخالف موافق صحبت کردند که آقا مشروبات الکلی که خب حرامه. یه عده میگفتن آقا هر کی میخواد بخوره، هر کی میخواد نخوره، اجبار که نیست. موافق مخالف نهایتاً رای گیری شد، اکثریت رای دادن به این که هیچ اشکالی نداره، مشروبات الکلی آزاد، هر کی خواست بخوره، هر کی خواست نخوره. تصویب کردن، مصوب شد. رئیس مجلس همون لحظه به ساعتش نگاه کرد، گفت که وقت نماز، ربع ساعت مجلس برای نماز خوندن تعطیل، بریم نماز بخونیم.
قشنگ ربع ساعت پارلمان رو تعطیل کرد که برن نماز بخونن، دقیقاً بعد از مصوبه آزاد کردن مشروبات الکلی که برن مثلا بارهای مشروب تو این کشور باز باشه و مشکل نباشه. آیا شیطان با چنین نمازی مخالفه؟ قطعاً مخالف نیست، میگه بخونید این نمازی که ازش تصویب مشروبات الکلی هم در میاد اشکال نداره، بخونید این نماز رو، هیچ مشکلی نداره. یه وقتی یک کسی گم هدفه، هدف رو گم کرده، اصلا نمیدونه این صلات فلسفش چیه، مگر شما نه این صلات رو میخونید که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، مگر این مصداق منکر نیست، مگر این مصداق فحشاء و منکر نیست که شما تازه تصویب کردید، نماز میخون. این هم گمراهی هم گم هدفی. وقتی انسان ها گمراهند یا گم هدفند، این انسان ها حیات حقیقی ندارند. گم هدفی هم بدتر از گمراهیه، یعنی یه وقتی گمراهی رو میشه اصلاح کرد، ولی گم هدفی رو میگه یه کسی که خوابه میشه بیدارش کنی، خوابه، ولی کسی که خودش رو به خواب زده، خودش رو به خواب زده، تو صداش هم بکنی این نیست که او صدا تو نمیشنوه، اون نمیخواد بیدار بشه، بنا نداره بیدار بشه، این گم هدفه. لذا میفرماید که اگر یک نفر رو هدایت کردید، یک نفر رو هدایت کردید یا یک جمعی رو هدایت کردید، این هدایت یعنی حیات دادید. اگر به یک نفر حیات دادید، چون این که به کل عالم شما حیات دادید، اگر به یه جمعی حیات دادید چی میشه؟ رضوان خدا بر حضرت امام، درود خدا بر حضرت امام، به یک ملت حیات داد، به یک جامعه حیات داد. این معجزه انقلاب، این معجزه امام در بیداری این ملت که طاغوت نپذیرند، ظلم نپذیرند، ذلت نپذیرند، اسارت نپذیرند، استقلال داشته باشند، حر باشند. الحیات و فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. شما وقتی پیروزید، وقتی حیات دارید، این که شما ذلیل نباشید، شما در چنین صورتی پیروزید و زنده اید. وقتی ذلیل نیستید، ولو علی ظاهرم شما رو بکشن، ولو علی ظاهرم مثل سید الشهدا شما به شهادت برسید، ولی شما به حیات حقیقی رسیدید. و وقتی مرده اید به معنای واقعی کلمه، مردید، وجدانهای شما مرده، اعتقادات شما لگدمال شده، مثل کسانی که مقابل سید الشهدا بودن، اینها فی الواقع مردن، اینها فی الواقع زیر پای اسبها از بین رفتن و منهدم شدن در طول تاریخ، نه آرمان سید الشهدا، نه حقیقت سید الشهدا. لذا هر کسی در طول تاریخ کار خدایی بکنه، به تعبیر شهید مطهری کار خداوندگاری بکنه، خدایی عمل بکنه، هر کسی کار نبوی بکنه، بشه تالی تل و انبیا، از باب العلماء ورثت الانبیا، چنان عالمانه، چنان مجتهدانه و چنان مسئولانه ارزش‌های الهی، دینی، اخلاقی و انسانی رو ترویج بده، با ظلم و فساد و تباهی مقابله بکنه، این فی الواقع داره به معجزه حیات میرسه، داره حیات بخشی میکنه، داره ایجاد حیات میکنه. این جامعه جامعه زنده ای خواهد شد، زنده خواهد شد این انسان و این جامعه زنده خواهد شد. ببینید دوستان، جامعه زنده و انسان زنده در تشبیه به جسم، جسم سالم اون جسمی نیست که مریض نمیشه، ای چه بسا جسم سالمی هم مریض بشه. جسم سالم اون جسمیه که در مقابل مرض واکنش نشون میده. جسم ناسالم جسمیه که در مقابل مرض واکنش نشون نمیده. جسد در مقابل هر نوع ویروس و هرچی بهش بزنی واکنشی نداره. ولی جسم سالم اگر یه میکروبی، یک ویروسی درش وارد شد، فعل و انفعالاتی که در این جسم به وجود میاد، اصلا دیدید دیگه انسان تب که میکنه اصلا این مال فعالیت‌های شدیدیه که در درون جسم انسان به وجود میاد برای مقابله. این گلوبول‌های سفید به شدت دارن مبارزه میکنن با اون عامل خارجی که وارد در جسم شده، باش دارن مقابله میکنن و دارن دفعش میکنن. لذا جسم سالم جسمیه که مسئولیت پذیره، فساد پذیر نیست، واکنش نشون میده. جامعه سالم هم چنین جامعه ایه. اگر در یه جامعه ای فساد شد، جامعه نسبت بهش واکنش نشون داد، تقبیحش کرد، مذمتش کرد، باش مقابله کرد، این جامعه جامعه زنده ایه. اگر در یک جامعه ای فساد شد، منفعت طلبی شد، سودجویی شد، زرنگی، بگه آقا این زرنگ تونسته اینقدر بخوره، این زرنگیه، بعد تحسین بشه، این جامعه جامعه مرده ایه، جامعه زنده ای نیست. در جامعه ای که رشوه زشته، قبیحه، در جامعه ای که دزدی قبیحه و زشته، در جامعه ای که ظلم قبیحه و زشته، جامعه نسبت بهش واکنش داره، این جامعه جامعه زنده ایه. در جامعه ای که ظلم زشت نیست، مثلا کشور من بره به یه کشور دیگری تجاوز بکنه، بمباران بکنه، آدم بکشه، کوچیک و بزرگ و زن و فرزند، بعد ما مردم اون جامعه نسبت به این ظلمی که کشور من داره میکنه واکنشی نشون ندیم، این جامعه مرده، این جامعه حقیقت نداره، حیات نداره. در جامعه‌ای که کشور من میره از مظلوم دفاع میکنه، از مستضعف دفاع میکنه، میره حق طلبی میکنه ولو به من فشار میاد، مثل اون فردیه که میبینه فقیر آمده درب منزلش، یه چیزی به فقیر میده ولو به خودش و خانوادش هم یه قدری فشار میاد، ولی از این کار لذت میبره. همه میگن چه کار انسانی کرد، وجدانش رو تحسین میکنند، انسانیتش رو تحسین میکنند. ولی اگر این کار رو نکرد همه میگن مگر تو انسانیت نداشتی؟ مگر وجدان نداشتی؟ مگر نمیدیدی که این فرد داره از تو کمک میطلبه، دستش رو به روی تو دراز کرده و از تو کمک میخواد؟ لذا امروز وقتی مقایسه میشه میخواییم ببینیم یک جامعه زنده است یا زنده نیست، حیات داره یا حیات نداره. اینطور میشود تطبیق داد. جامعه مسئولیت پذیر، جامعه‌ای که فساد میبینه واکنش نشون میده، واکنش جدی نشون، تقبیح میکنه، از مسئولین دستندرکاران میخواد باش مقابله بکنن، این جامعه زنده است. ولی یک جامعه‌ای که بی تفاوته، براش مهم نیست این مسئله، یه جامعه ای که مثلا سگ اون جامعه پشت چراغ قرمز میسته، خب سگشون مثلا افتخارشون به اینه که این سگ پشت چراغ قرمز میسته، ولیکن تانک ها و عرابه های اون جامعه مردم سایر جوامع رو له میکنند، این جامعه جامعه زنده ای نیست. جامعه متمدن و پیشرفته ای نیست. وقتی ما حیات حقیقی و انسانیت حقیقی رو متجلی میبینیم در حقیقت انقلاب اسلامی، دوستان، معجزات مادی مقطعیان و تمام میشن. یه لحظه دریا باز میشه، بسته میشه. یه لحظه ماه دونیم میشه، بسته میشه. یه لحظه این آتش خاموش میشه، روشن میشه. معجزات مادی انبیا معجزات مقطعی، کوتاه مدت، لحظه ای هستند. ولیکن معجزات حقیقی انبیا در طول تاریخ امتداد دارند. معجزه انسانیت، معجزه بیداری وجدانها، معجزه حقیقت انسانی، معجزه اخلاق، معجزه معنویت، معجزه اخوت، معجزه عدالت، معجزه ارتباطات سالم، معجزه خانواده سالم، اینها معجزات حقیقی انبیا هستند که در طول تاریخ برای تحقق اساس و هویت انسانی تلاش کردند، مجاهدت کردند، کوشش کردند. خدای متعال هم بناش رو بر این نگذاشت که در معجزات انسانی بنای خدای متعال بر این نبوده که اشاره بکنن این آدم هدایت بشه. بله، خدا به انبیا این قدرت رو داد، کوه رو بشکافن، دریا رو بشکافن، ولی خدا به انبیا گفت شما اینجور نباید برخورد بکنید که یه اشاره بکنید این فرد گمراه هدایت بشه. این دیگه هنر نیست. به انبیا گفت استدلال بکنید، اقناع بکنید، تنبه بدید، انذار بدید، با منطق اعجاز بکنید، اعجاز فطرتها، اعجاز عقول، که این قابل تکرار باشه، در طول تاریخ امکان تکرار این معجزات به وجود بیاد. بنیانگذار جمهوری اسلامی از این قاعده انبیا و از این قواعد الهی بهره برد، استفاده کرد، این قاعده رو به کار گرفت، این سنت الهی رو به کار گرفت و این معجزه حقیقی انبیا در این ملت و در این جامعه این روح دمیده شد. یعنی معجزه اصلی ما این نیست که مثلا بگیم آقا ما بعد از انقلاب مثلا خودکفا شدیم در موشک، خودکفا شدیم مثلا در سدسازی، خودکفا شدیم در خیلی از کشورهای دیگه هم دارن این معنا رو. این هم البته هنریه، کم چیزی هم نیست، از یک کشور وابسته از جمیع جهات بعد مثلا ما تو این ابعاد علمی و دستاوردهای این چنینی هم خودکفا بشیم علی رغم تحریم ها و مشکلات، ولیکن معجزه اصلی انقلاب اسلامی به تعبیر حضرت امام فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت این نسل جوان بود. امام این رو به عنوان فتح الفتوح انقلاب اسلامی نام گذاشت، فتح بزرگ. انا فتحنا لك فتحا مبینا. حالا یه فتح توی جنگه، یه فتح توی جنگه، یعنی فتح یک زمینه، فتح یک سرزمینه، یه وقت فتح قلوبه، فتح کردن دلهاست. این فتح، فتح مبینه، این فتح الفتوحه، این بزرگترین نوع فتوحات و پیروزی هاست که شما دل جوانان بی شماری رو در داخل کشور و در خارج از کشور اینطور دلداده ارزش ها، اینطور دلداده آرمان ها قرار بدی در مقابله با ظلم و جور و فساد. این معجزه اصلی انقلاب اسلامی بود و مصادیق این معجزه قابل رؤیت مشاهده. یه عده‌شون به رضوان شهادت رسیدن و نام و یاد و ارواح طیبه‌شون شاهد و ناظرن و حاضر هم هستن فی الواقع. ما اصلا حسب اون آیه شریفه تلقی نکنید که اینها اموات هستن، بل احیاء، اینها زندگانی هستن که در میان شما و ناظر بر کار شما. و یه عده هم هستن که به تعبیر حضرت آقا که به سردار سلیمانی حاج قاسم فرموده بودن تو شهید زنده هستی، این شهید زنده بودن یه قاعده است، که مختص به حاج قاسم نبود به اعتقاد من. ما امروز شهدای زنده زیادی داریم. هر کسی آرمان خواهه، هر کسی آرمان طلبه، هر کسی مسئولیت پذیره، هر کسی عدالت خواهه، هر کسی تلاشگره، هر کسی واکنشگره، هر کسی کنشگره. این فی الواقع یک شهید زنده است. فرق هم نمی کنه، بزرگ باشه یا کوچیک، زن باشه یا مرد باشه. من عمل صالحا من ذکر او انثا، مرد باشه یا زن باشه، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، فرقی نمی کنه. هر کسی بر این آرمان حرکت بکنه، او حیات حقیقی و حیات واقعی داره. این معجزه اصلی انقلاب اسلامیه، این معجزه اصلی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که الحمدلله این معجزه پایدار، ثابت، پابرجا، روز به روز در حال تقویت شدن علی رغم همه سختی ها، موانع، مشکلات. کل دشمنان همه دست به دست هم دیگه دادن که بتونن این معجزه رو از کار بندازن، این معجزه رو بتونن از کار بندازن، یأس ایجاد کنن، دل سردی ایجاد بکنن، رخوت ایجاد بکنن. همه دارن با تمام کیدشون، با تمام خلاصه قوتشون، مادی، ارزان، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هر چی که از دستشون برمیاد دارن تلاش میکنن برای من. غربی ها یه طور، آمریکایی ها، اروپایی ها، بعضی از شرقی ها، این طرف اون طرف. ولیکن وقتی که اراده خدا بر این تعلق گرفته باشه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، ما یه فئه قلیله هستیم، 70 میلیونم، 80 میلیونیم، چند میلیونم طرفدار داریم، میلیاردها انسان هم در یک طرف دیگری هستن. باشه، وقتی که باذن الله باشه، وقتی باذن الله باشه، انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این اولین شعار حضرت امام بود، از این آیه شریفه استفاده کرد که ما وقتی که قیام بکنیم به شرط اینکه این قیام لله باشه، ما با خدا باشیم، یعنی خدا دست بده به ما، یه کاری کنیم دست خدا در دست ما قرار بگیره. اینکه دست خدا، ید الله مع الجماعت، یه جماعتی درست کنیم که دست خدا به دست این جماعت برسه، یکی باشیم، دوتا باشیم، مثنا فرادا، ما نتیجه میگیریم، ما به ثمر میرسه، تلاشمون، کوششمون، اقداممون به نتیجه میرسه. اگر بر همین روال عمل بکنیم در این سلسله مراتب حیات بخشی، هر کدوم از ما، نه اینکه فقط یک عنصر زنده باشیم، نه، یک عنصر حیات بخش باشیم، نه فقط خودمون حیات داشته باشیم، بلکه یک عنصری باشیم که حیات بخشی بکنیم در حد توان خودمون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چقدر خدا به ما وسع داده، قدرت داده که میتونیم حیات بخشی بکنیم، به همون مقدار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، مجاهدت بکنیم، خدای متعال هم برکت خودش رو در بیان ما، در بنان ما، در اراده ما، در عزم ما، در فکر ما، در لسان ما، در تلاش ما قرار خواهد داد و ما رو در این سلسله مراتب حیات بخشی قرار خواهد داد که هم خودمان ثمره حیاتی خواهیم برد، هم میتونیم این ثمره حقیقی حیات رو در جامعه بست و نشر و ترویج بدیم انشاءالله. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالیست متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.